بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مصداق وعده، نه مفهوم. مفهومش که از مصادیق وعده، وعدم واجب الوفا نیست. خود این بذل از مصادیق وعده، نه این که مفهومش وعد باشه. نه، عرض کردیم که در اون اذن در شیء اذن در لوازم همونجا قد فرمایید دیگه. بله، ببینید اونجا گفتیم که بحث در این نیست که، حالا میخواید بس دوباره توضیح میدم اون رو، اگر بحث در این است که اگر بازل بعد از احرام مبذول له منصرف بشود و بخواد به بذل خودش رجوع کنه، آیا هل یجوز للبازل الرجوع الى بذله؟ که عرض کردیم این الان نزاع در حکم تکلیفیه، یک بحث هم در حکم وضعیه که بعداً انشاءالله بیان خواهد شد. فعلا میخوایم ببینیم که آیا بازل شرعاً میتواند به این بذل خودش رجوع بکنه یا نه. عرض کردیم اینجا یک دلیل مهم که در کلمات مرحوم نائینی هم آمده برای اینکه نمیتونه رجوع بکنه، این است که ما نحن فی را قیاس کردن به مسئله نماز. اگر کسی به کسی اجازه بدهد که در خانه او نماز بخونه یا در زمین او نماز بخونه، اونجا نائینی میگوید چطور بعد از اینکه این شخص نماز خودش رو شروع کرد، مالک زمین حق ندارد رجوع بکنه، حق ندارد بگه خب حالا دیگه نمازت رو من شروعش رو اجازه دادم اما دیگه اتمامش رو اجازه نمیدم. در ما نحن فی هم همینطور. خب گفتیم که اینجا دو تا بحث آقایون کردن، یک بحث از نظر حکم مقیس علی و یک بحث از حیث قیاس و مقیس. در مقیس علی میگیم آقا چرا این مالک میگید نمیتونه رجوع بکنه و این حرف اصلا باطله، به عبارت اخرى عکس مدعای نائینی رو ما میگیم، میگیم مالک زمین میتواند رجوع بکند در این اذنی که داده و اگر رجوع کرد این مکان برای مصلی میشود مکان غصبی، نمازش هم خود به خود باطل میشه. که طبق این بیان دیگه نمیگیم که حتی این نمازشو قطع میکند و ابطال میکند. و در توضیحش عرض کردیم بله اتمام نماز واجبه، کسی که شروع در نماز کرد اتمامش واجبه، اما اونجایی که اتمامش هم صحیحا واقع بشود، اونجایی که الان وسط نماز مالک میگه من دیگه راضی نیستم به نمازت ادامه بدید، یه موضوعی برای صلات صحیحه باقی نمیمانه تا ما بیایم بگیم که آقا اتمامش واجبه. لذا به نائینی عرض میکنیم که آقا اصلا در مقیس و علی ما حکم قبول نداریم، در مقیس و علی میگیم یجوز و رجوع لمالک الارض فی اذنه. نائینی رو اونجا مسلم گرفته که لا یجوز، میگیم نخیر یجوز الرجوع. این یک بیان بود برای جواز که ما پذیرفتیم. یک بیان دوم رو مرحوم آقای خویی فرمودن که دیگه من اون رو تکرار نکنم، و اون وقت اینجا حالا این رو به عنوان یک اشکالی مطرح کردیم، و اشکال این بود که خب آقا مگر اذن در شی، اذن در لوازم شی نیست، اذن در شی اذن در لوازم شیه، و اگر کسی اجازه داد به یک کسی عملی را شروع کند، این از لوازم این اتمام عملم هست. یعنی کسی که به یک کسی اذن میدهد کاری را شروع کن، این اذن در اتمامم داده، رو قاعده این که اذن در شی اذن در لوازم شیه. و مستشکل میگوید که روی این حساب اینجا مالک نباید بتونه رجوع بکنه، حق رجوع نداره، پذیرفته از اول که این آدم نمازشو اینجا تمام بکنه. اذن در شیء اذن در لوازم شیء. جوابی که عرض کردیم که گفتیم مرحوم آقای حکیم هم این جواب رو دادن، و اون این است که بحث در این نیست که آیا اذن در شیء اذن در لوازم هست یا نه، اون مسلم هم هست. بحث در این که اذن در اتمام هم موجوده، در این بحثی نیست. بحث این است که میخواد ببینه از این اذنش میتونه برگرده یا نه. بحث در جواز رجوع و عدم جواز رجوع از این اذنه. مثل این که فرض کنید از اول فقط اذن در شروع بده، بگه من اجازه میدم به تو فقط شروع کنی، خب آیا حالا از همین اذن میتونه رجوع کنه یا نه؟ چطور اونجا نزاع کاملا جریان پیدا میکنه؟ ممکن نیست. چرا؟ نه الان، الان نه، الان من به شخصی میگم من به تو اجازه میدم این کار رو شروع کنی. حالا اذن در شروع دادم یا نه؟ حالا قبل از اینکه شروع بکنه از اذنم برمیگردم. یعنی میخوایم عرض کنیم بین وجود الاذن و بین مسئله جواز رجوع و عدم جواز رجوع دو چیزه. به قول مرحوم آقای حکیم اینها موضوعاً و حکماً با هم اختلاف دارن. یعنی این قاعده اذن در شیء اذن در لوازم مربوط به وجود الاذنه، اما بحث ما در مورد جواز رجوع عن الاذنه. یعنی بین ما نحن فی و بین این قاعده تفاوت وجود داره. چرا؟ خب حالا ما برگردم، همه حرفو همینه، ما اجازه دادیم حالا ما برگردیم. میدونم کسی که طلاق میده بعد رجوع میکنه تناقضه؟
اگر بگیم که باید بقاءً باشه
در تناقضه، بقاءً هست دیگه، وقتی طلاق میده یعنی این دیگه جدا شد برای همیشه. اما اگر رجوع کرد میگیم آقا این طلاقش به هم میخوره. نه تناقض نیست دیگه اینجا. چرا؟ آقا من عرض کردم شما وقتی اذن در شروع میدی،
شما در قدرتتون هست.
بله،
شما وقتی اذن دادی، اذن در شروع دادی و اذن بقا رو پایبند باشی، دیگه در قدرت شما نیست که رجوع کنی.
چرا در قدرت من نیست؟ همه حرفا همینه، همه حرفا این است که من اذن دادم حالا میخوام از اذنم برگردم.
اینی که میگید شما لازم.
بله، هیچ مشکلی نداره. نه هیچ مشکلی نداره.
اینی که شما میگید دو تا با هم لازم ملزومن، قابل انفکاک هم هستن یا نیستن؟
چی لازم و ملزومن؟
اذن در شروع و اذن در بقا.
بله، اما عرفاً لازم و ملزوم هم دیگه.
اگر بگید قابل انفکاک نیستن، همین که شروع کرد دیگه رجوع از اذن در شروعش معنا ندارد، قهرن رجوع از اذن در بقا.
چرا؟ شروعش دیگه موضوعه، شروعش دیگه موضوعش منتفیه، چون شروع کرد. ولی نسبت به بقا هنوز میتونم از اذنم برگردم بگم آقا دیگه نمازت باطل.
لازم ملزوم اینا هم جدا نمیشن.
نه لازم چرا؟ نه این چیز اعتباریه، تکوینی نیست که بگیم که اینا لازم و ملزوم از هم جدا نمیشن. حالا آقایون دقت کنید، این بحث رو عرض میکنم که پس ببینید، تنذیر کردن به باب صلات یک اشکالی رو مستشکلی اینطور مطرح میکنه که اذن در شیء اذن در لوازمه، و این رو به همین بیان عرض کردیم و جواب دادیم. اون وقت اینجا غیر از تنذیر مرحوم نائینی تنذیرهای دیگه هم شده، حالا هنوز به اشکال در قیاس نرسیدیم، آمدن تنذیرهای دیگری هم کردن. از جمله تنذیرها این است که در باب رهن، اگر یک کسی به دیگری بگه تو میخوای بری از بانک وام بگیری، بیا من خانم رو به تو میدم تو به عنوان رهن قرار بده، خودش نمیخواد وام بگیره، زید میخواد از بانک وام بگیره، رهن نداره، میاد به عمرو میگه، عمرو میگه من خانه رو به تو میدم تو به عنوان عین مرهونه قرار بده تا اینکه این وام رو به تو بدن. خب حالا بعد از آنی که این خانه را به عنوان رهن قرار داد، اینجا آقایون میگن که لا یجوز الرجوع عن رهنه، مالک حق نداره که بیاد از رهن خودش برگرده. اینجا اجازه داده که این ارزش شد وام گیرنده این مال رو به عنوان رهن در اختیار بانک قرار بده، قرار داده، اونم وام رو داده، اما مالک اینجا حق رجوع در رهن و بگه مال من و خانه من رو پس بدید نداره، مگر اینکه این دین رو ادا کرده باشه. چطور در اینجا مالک حق رجوع در رهن رو نداره؟ بیایم در ما نهنفی هم همین حرف رو بزنیم. حالا اجازه فرمایید عرض بکنم، این خودش چند اشکال داره. اشکال اول این است که در این که آیا اصلا چنین رهنی صحیحه یا نه بحثه، یعنی آیا کسی به عنوان شخص ثالث میتونه مال خودش رو رهن بگذاره برای اینکه یک کسی از دیگری قرض بگیره؟ اینجا اختلافه، بعضی از آقایون میگن مانعی نداره، برخی میگن اشکالی داره. اشکال داره. پس اولا خود این که این رهن صحیح باشه یا نه محل بحثه. حالا میگیم بناءً علی صحت رهن، که حالا ما دیگه نمیخوام اینجا بحث رهن رو بیاریم و این رو بگیم که آیا درست یا درست نیست. بناءً علی صحت رهن، علت این که اینجا صاحب خانه نمیتونه رجوع در رهنش بکنه این است که بعد رهن یک حقی برای مرتهن ایجاد شده، یک حقی برای اون بانک نسبت به این خانه ایجاد شده. رهن یک چنین حقی را برای او ایجاد کرده، وقتی چنین حقی را برای او ایجاد کرده این دیگه حق نداره فعلا رجوع کنه. در ماننفی اصلا حقی برای مبذول الله ایجاد نشده، گفتم پولی به تو میدم تو بری حج، حالا بعد الاحرام آیا مبذول الله یک حقی براش ایجاد شده؟ مبذول الله حقی براش ایجاد نشده. اما در باب رهن مسئله این چنینه. حالا یک بیانی رو مرحوم آقای حکیم قدس سره دارن بعد از این که میگن رهن یستوجب حقا للمرتهن فی العین، مرتهن یه حقی رو پیدا میکنه. اون وقت وقتی مرتهن حقی پیدا کرد فقاعدت السلطنه على الحق الجاریه فی حق المرتهن مانعتون ان تأثیر الرجوع. الان مرتهن یه حقی پیدا کرده بر این عین مرهونه، سلطنت بر این داره و این قاعده سلطنت جلوی رجوع مالک رو میگیره. این قاعده سلطنت بر سلطنت مالک بر مال خودش چی داره؟ حکومت داره. یعنی الان بعد از رن مرتهن یک حقی بر این عین مرهونه داره. دیگه راهن نمیتونه بگه الناس مسلطون علی اموالهم، این مالم هنوز مال منه، میخوام هر کاری بهش بکنم، وقف کنم، هبه کنم، چه کنم، بفروشم به دیگری. نه، قاعده سلطنتی که برای مرتهن به سبب حقی که پیدا میکنه میاد، بر این قاعده سلطنت مالک بر مال خودش حکومت داره. باز در توضیح مطلب میفرمان رهن از امور قاره موقوفه بر اذن مالک است، حدوثن و بقائن، از نیست، یعنی از این امور نیست. میفرمان رهن مثل تصرف نیست. عقد رهن اینطور بگیم آقا حدوثن و بقائن متوقفه بر اذن مالک داشته باشه نیست، بلی یهدوس و ینعده، تا رهن میگذاره یک زمانی حادث میشود یک زمانی هم منعدم میشه. خب فاذا حدث بالعز صح و ترتب اثره، وقتی حادث شد اثر خودش رو میگذاره. بعد میگن به خلاف تصرف، تصرف در مکان یحتاج و الى اذن المالک حدوثا و بقاءا. شما اگر یه جایی مال دیگری هست بخواید بنشینید، او باید اجازه به شما بدهد برای نشستن و اجازه در استمرار نشستن بده. اما در باب رهن مالک میگه من رهن گذاشتم دیگه، بعد رهن دیگه نباید بگیم آقا مالک باز باید هی اجازه بده که این رهن باقی باشه، این رهن باقی باشه. نه، یهدوس تمام میشه و ینعده دیگه مثل تصرف نیست. میخوان بگن بین الرهن و تصرف موضوعا و حکما اختلاف وجود داره. در رهن بقایش دیگه نیازی به اذن مالک نداره، اما در تصرف بقایش متوقف بر اذن مالکه. بله، یعنی همه وقت چطور همینطوره؟ حالا ببینید، ما الان بین همه عقود و تصرف رو میخواییم بگیم، اذن در تصرف رو میخواییم بگیم. بله، در عقود دیگه هم همینطوره. شما وقتی فروختید، بعد از فروش دیگه لازم نیست که مالک دوباره اجازه بده. نمیخواد. اجاره هم همینطوره. بعد که شما مالک خانش رو اجاره داد، بعد از اجاره هم باید اجازه بده در این منفعت امروز، منفعت فردا. نه، تمام شد دیگه، شما مالک منافع شدید دیگه.
اصلا مقایسه با تصرف اینجا درست خلاف ما ممنوعان فی تصرف.
کیا ممنوع در تصرف هست؟ نه، اونا کلاهما ممنوعان در تصرف.
قیاس میکنید با تصرف؟
نه، قیاس نمیخوایم بکنیم. نه،
اینجا یه انتفاعی مدت داره در رفت.
ببینید آقا، در ما نهنفی اصلا موضوع بحث ما تصرفه. بازل بزلی را به مبذول له کرده، مبذول له داره در این مال تصرف میکنه. الان با یه مقدارش آمده میقات محرم شده، 90% پولم هنوز باقی مونده. ایشون میفرماد بین تصرف که بحث ما نهنفی ماست و بین مسئله عقد و رهن فرق وجود داره. یعنی دیگران آمدن گفتن آقا چطور در مسئله رهن لا یجوز للمالک الرجوع، در مانه نفی هم بگیم لا یجوز للبازل الرجوع، جواب جواب تمامیه. غیر از این که ما آمدیم گفتیم که آقا در باب رهن یک حقی برای مرتهن میاد، مرتهن سلطنت دارد، قاعده سلطنت مرتهن بر سلطنت مالک حکومت داره، غیر از او که البته این دنبالش هم در تکمیل اونه ولی خودش یک مطلب دیگری هم هست که آقا در رهن عقد الرهن یحدث و ینعدم، اما در تصرف اینطور نیست، تصرف لحظه به لحظه هست، هر لحظه هم متوقف بر اذن مالکشه.
این با قیاس قبلی تا فرمود دارد، بر قیاس قبلی فرمود اذن و شی اذن و لوازمیهی فرمودن، الان اینجا
نه اون عرض کنم به عنوان جواب از یک اشکال مقدر باید مطرح بکنی، اذن در شی اذن در لوازمیشه، اصلا اینجا کار به اون نداره اصلا،
یعنی خلاف اون شد دیگه، الان چون حدود و بقا جدا شد طبق مثلا این بیان
میدونم نه، یعنی وقتی موضوع رهن آمد دیگه مالک هیچ کار است، دیگه مالش اشکار است، یه حقی برای مرتهن میاد نسبت به این مال. چی فرمودا؟
اگر سلطنت مرتهن حکومت دارد بر سلطنت راهن، چطور پس بیع راهن در زمان رهن صحیح است حتی بعد از فک؟
اما فضولیه،
حتی بعد از فک رهن هم نیاز به اجازه مجدد هم نداره.
نداره، ببینید نه، اما در خود زمان رهن اگر راهن آمد عین مالشو فروخ میگن فضولیه دیگه، فضولیه سلطنت نداره دیگه، بعد از فک رهن مانع برطرف میشه و اونجا دیگه نیاز به اجازه نداره چون مقتضی موجوده، موضوعی هم برای اجازه دیگه باقی نمیمونه، یعنی مرتهن دیگه الان حقی نداره بیاد اجازه بده، خود مالک هم فروشنده بوده، منتها یه زمانی مانع بوده به نام رهن، حالا مانع برطرف شده.
این تنعدم یعنی باطل است تصرفش؟
کی؟
تنعدم بطلان تصرف رو؟
نه، یعنی ببینید ما این رو تو فلسفه باز میگن که یه سری امور هستن که یوجد و ینعده، اما یه سری امور هستن یوجد ثم یوجد ثم یوجد ثم یوجد،
نه با ینعدم نتیجه میگیرید بطلان تصرف رو یا نه تصرف هم؟
نه با ینعدم نتیجه میگیریم دیگه مالک هیچ حقی نداره.
یعنی
چی؟ یعنی تصرف فضولی اصلا معنا نداره اینجا دیگه؟ نه چرا؟ ولی فضولی یعنی بل استقلال تصرف نافذ نداره دیگه، چون سلطنت نداره، صحیحه ولی فضولتا صحیحه، اما خودش بل استقلال تصرف نمیتونه بکنه. خب حالا ببینید آیون، پس این قیاس مانحنفی به مسئله رهن هم باطله. باز دو تا قیاس دیگه هم در کلمات وجود داره، گفتن آقا چطور اگر یک مولایی عبد خودش رو بفرستد حج، قبل الاحرام میتونه بهش پیغام بده برگرد و من راضی نیستم بری، اما اگر عبد محرم شد بعد الاحرام دیگه مولا نمیتونه او رو برش گردونه. یا این مسئله اتفاقا پیش میاد، یکی از سالهایی هم که ما حج بودیم این مسئله واقع هم شد، اگر مردی به زنش اجازه میده که برو حج انجام بده، حالا حج مستحبی نه حج واجب، چون در حج واجب اذن شوهر لازم نیست، در حج مستحبی بهش اجازه داده، حالا زن آمده مدینه، حالا اون سالی که ما بودیم قبل الاحرام شوهرش پیغام داده بود که من از اجازه‌ام پشیمون شدم برگرد، خب اینجا آیون میگن اگر قبل الاحرام رجع اذنه این باید برگرده، حق نداره محرم بشه، اما همین زن اگر محرم شد بعد الاحرام شوهرش بگه من راضی نیستم باید برگردی، میگن این اثری نداره، مثل قضیه مولا و عبد میمونه. آیا ما نحنفی هم اینطوری حل نکنیم؟ بگیم خب چطور در این دو مورد در بعد الاحرام لا وجه للرجوع، خب در ما نحن فیه هم بگیم بعد الاحرام لا وجه للرجوع البازل، چی جواب به ذهن شریفتون میاد؟
در این دو اجازه آن به آنش لازمه، در مورد خانومش لازمه آن به آن این با اجازه باشه، به خلاف حج بدوی اونجا داره میگه در اموال من تصرف کن، هر کدومش حدودتاً نیاز داره به اذن، حالا تا یه مقدارش اجازه داده تا یه مقدارش هم دیگه راضی نیست، میگه حق تصرف نداری.
نه اصلا میگیم در حج مستحب رو میگیم نه واجب. بله در موضع بعض اگر گفتیم یجوز له الرجوع استطاله به این میره، میگیم دیگه بقاهان، ولی بحث این است که چرا یجوز له الرجوع. اول شما جواز الرجوع درست بکنی، ما مخواهیم این حق دار شرعن تکلیفن که رجوع کنه یا نه. چی فرمود آقا از اون بار مالی چی؟ اصلا فرض کنید در این دو مورد پول خود مولان باشه، الان به عبدش گفته من پول به تو میدم تو برو حج، حالا احرامشو که شروع کرد مولان میگه که حق نداری برگرد، یا زوجه بعد از احرام شوهرش بگه که برگرد. عرض میکنم ببینید باز قیاس ما نحن فی به این دو موردم باطله. چرا؟ چون در این دو مورد ما یه قاعده ای داریم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اونجایی که اطاعت یک مخلوق مستلزم معصیت خالق بشه اینجا اون مخلوق جواز اطاعت نداره. مولا اطاعت باید ازش بکنن، اما تا مادامی که مستلزم معصیت خالق نشه. شوهر رو زن باید ازش اطاعت بکنه، اما تا مادامی که مستلزم معصیت خالق نشه. اینجا بعد از اینکه احرام رو عبد یا زوجه شروع می کند شارع بهش می گوید یجب علیک الاتمام، شارع می گوید که الان من به تو حکم می کنم شرعا اتمام این حج واجب است. خب مولا حق نداره بیاد این اتمام شارع رو و این حکم شارع رو به هم بزنه، زوج نمی تواند این حکم شارع رو به هم بزنه. روی قاعده لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق. پس ببینید این جوابی که در این دو مورد ذکر شده این است که آقا در ما نحن فی بحث معصیت خدای تبارک و تعالی نیست، در ما نحن فی این پولیو داده، حالا میگه پول منو بده باشه بعد الی حالا عرض میکنیم، این پولی داده میگه حالا پول من رو بده، حالا بعد الی احرام این تکلیف اونه، اگر از یه راه دیگری حتی ولو متسکعن ولو بره حالا پول از کسی قرض بگیره خودش رو هر کار میخواد بکنه. اما اینجا از باب این که خود حج این عبد خود حج مستحبی این زوجه منوط به اذن مولا و زوجه، وقت بگیم خب اینا دائره اطاعتشون تا کجاست؟ مثل اینکه در مورد پدر و مادر دائره اطاعت پدر و مادر اگر گفتیم اطاعتشون واجبه، چون تحقیق این است که ایذائشون حرامه نه اینکه اطاعت اینها واجب باشه. ما بحث رو در همین کتاب الحج مفصل مطرح کردیم. بله؟ نه در همین مباحث حج مطرح کردیم. عرض میکنم که اینجا بحث اطاعت زوج و اطاعت مولاست. خب اینجا قاعده میاد لا طاعت لمخلوقن، اونجایی که منجر به معصیت خالق بخواد بشه. اما در ما نهنفی بحث اطاعت نیست. بازلی پولشو بذل کرده، اینم آمده حج رو شروع کرده، محرم هم شده، خب این الان یا پول منو بده. حالا مثل این که حالا من مثال بزنم، اگر کسی با مال خودش محرم بشود بعد الاحرام دوز بزنه تمام اموالش از بین ببره همه رو بدوزده، خب اینجا آقایون چی میگن؟ آقایون میگن که این اگر قدرت بر اتمام حج ولو متسکن داره انجام بده، قدرت داره استقراض کنه انجام بده، نداره این حکم محصور رو پیدا میکنه. خیلی خوب، الان بازل میگه ما به مبذول الله میگه پول من رو بده، بازل به مبذول الله میگه بعد الاحرام میگه پول من رو بده. چرا؟ ببینید عرض کردم آقای ایمانی فرقشون اینه، در اینجا بحث اطاعت مطرحه، یعنی عبد اگر اذن مولا نباشه از اول حجش باطله، زوجه اگر اذن زوج نباشد حج مستحبیش باطله، اصلا نمیتونه حج مستحبی انجام بده. چی؟ بلندتر بفرمایید. خب چه میگه من چیکار بده است؟ نه میگه خودش میتونه یه جور ادامه بده، نمیتونه ادامه محضور قربانی میکنه میاد بیرون از احرام اند تمکن. ببینید این آخه اونجا بحث اطاعته، وقتی بحث اطاعت میاد بیرون آقا اینجا دیگه مولا و زوج موضوعی برای اطاعتشون نیست، موضوعی نیست برای اطاعت اینها. مثل این که اگر از اول مولا به عبدش بگه حق نداره نماز بخونی، بی خود میگه، زوجی به زنش بگه که حق نداری حجاب داشته باشی، غلط میکنه، حقی نداره. اما یک سری زوجه میخواد بره مسافرت برای تفریح، نیاز به اذن زوج داره، میخواد بره سفر زیارتی، نیاز به اذن زوج داره. یعنی اینجا اطاعت زوج مطرحه، اون وقت این اطاعت زوج تا مادامی است که منجر معصیت خالق نشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا من تو ذهنم میاد ما این قاعده رو قبلا هم به یه مناسبتی بحث کردیم، یا حالا باز مراجعه کنید به بحث‌های گذشته ببینید اونجا این قاعده رو مطرح کردیم یا نه. تمام این حرفا بر فرض این است که این قاعده رو ما مسلم بگیریم، بگیم اگر اطاعت مخلوق منجر معصیت خالق شد اینجا دیگه موضوعی برای اطاعت مخلوق باقی نمیمونه. چی فرمودید؟
چرا اصلا شما قائل به معصیت میشید وقتی که زوج برمیگرده از اذنش امکش تا به اینکه احرامش اصلا صحیح نبود؟
ابدا احرامش صحیحه، ولذا الان باید قربانی کنه بیاد بیرون. نمیشه آقای اجازه، این احرامش مسلم صحیحه، الان هم اگر گفتیم دیگه اتمام قدرت بر اتمام نداره باید یه قربانی کنه از احرام بیاد بیرون. اگر بگیم انکشفه که احرامش از اول باطل بوده که نیاز به این چیزا دیگه نداره اصلا. نه این خیلی خلافه، نه ولذا میگه خودش هم میگه من تا اینجا راضی بودم، تو با این پول من اومدی مدینه، اومدی محرم شدی، فرض کن الان رسیده مکه قبل الاعمال میگم حالا برگردم از اذنم. نه اینجا نمیتونیم بگیم، هیچ وجهی وجود نداره بگیم که آقا این اعمال قبلیش همه کشف از این میکنه که او باطل بوده. خیلی خوب، همینطوره، ما نمیخوایم با حکم موضوع درست کنیم، الان مستدل میخواد با این قیاس درست بکنه. یعنی حالا خدا آقایون میگن که لیس من مذهب القیاسو، از جاهایی که خودشون مثل مرحوم نائینی گرفتار قیاس شدن همین جاست، مگر اینکه بخوان اولویت رو بگن. ولی حالا میرسیم این که اصلا علی فرض این که در مقیس و علی اینها باشه، ما چطور بیایم به عنوان القیاس در ما نحن فی جاری بکنیم و ما نمیخوایم با حکم موضوع درست بکنیم؟ الان میخوایم ببینیم که آقای بازلی بذلی کرده، این مبذول هم پول برداشته رفته، الان محرم هم شده بعد الاحرام، آیا شارع اجازه رجوع به بذل رو میدهد یا نمیدهد؟ پس ببینید تا اینجا چند تا قیاس مطرح شد که این چند تا قیاس رو ملاحظه فرمودید که درست نیست، و خود یعنی در خود مقیس و علی ما مشکل داریم. در مقیس و علی میگیم که آقا از این جهت که اونجا بحث اطاعت خالق و اطاعت مخلوق و معصیت خالق در کاره، اما اینجا که این بحثا مطرح نیست. یک قیاس چهارمی هم شده که حالا این رو دیگه فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.